بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز عرض شد که در رابطه با اینکه می شود آیا قطع به حکم در موضوع همون حکم یا حکم مماثل با اون حکم یا مزاد با او اخذ بشود یا نه، فرمودند در صورتی که قطع به حکم در مرتبه از مراتب حکم باشد، در موضوع همون حکم در مرتبه اخرى یا مماثل یا مزاد با او در مرتبه اخرى اخذ شود اشکالی ندارد. پس اخذ قطع به حکم در مرتبه از مراتب حکم، مثلا اخذ قطع به حکم اقتضایی یا اخذ قطع به حکم انشائی در موضوع همون حکم در مرتبه فعلیت یا مماثل و مزاد اون حکم اما در مرتبه فعلیت اشکالی ندارد. چرا؟ چون در صورت اولا محظور دور لازم نمی آید به خاطر اختلاف رتبه و موقوف غیر موقوفون علیه خواهد شد، چون تفاوت در رتبه دارند. در صورت دوم اجتماع مثلین نمی شود چون اختلاف در رتبه وجود دارد، و هاکذا در صورت سوم اجتماع ضدین نخواهد بود. این حاصل اون چیزی بود که صاحب کفایه بیان فرمودن که دیروز به صورت مبسوط عرض شد. وعده دادیم که فرمایش مرحوم شیخ را عرض کنیم. کلام ما فعلا در بیان ایشان هست. ایشان می فرمایند اختلاف رتبه هیچ نفعی در اینجا نخواهد داشت. زیرا اولا، این اولا مرحوم عاشق بیان نفرمودن ها، ولی خواست اولا مراتبی که صاحب کفایه برای حکم ذکر کرده اند بنابر مبنایی که اختیار شد سابقا قابل قبول نبود. ما عرض کردیم حکم یک مرتبه بیشتر ندارد. مرحوم شیخ فرموده بودن دو مرتبه بیشتر ندارد. هذا اولا. ثانیا بر فرض مراتب را ما قبول کنیم که این اشکال مرحوم شیخ با تسلیم فرمایش صاحب کفایه است که برای حکم ما قائل به مراتب باشیم. در این حال می‌فرمایند اون چرا که ایشان ادعا کرده اند صحیح نیست. چرا؟ زیرا انشائی که یکی از مراتب حکم است و حسب الفرض قطع به حکم انشائی در موضوع حکم فعلی خودش یا حکم فعلی مماثل یا مزاد اخذ شود که صاحب کفایه ادعا کردن بلا اشکال است، این انشاء که حسب الفرض قطع به او در موضوع حکم فعلی مماثل اخذ شده است و چون موضوع نسبت به حکم به منزله سبب است نسبت به مسبب، از سه حال خارج نیست. حسب تحلیل عقلی، زیرا این انشاء و حکم انشائی یا بدون دائی است که دائی مولا در انشاء او نداشته باشد، این فرض محال است، چون انشاء از افعال اختیاریه است و صدور فعل اختیاری بدون دائی از حکیم محال است. احتمال دوم این است که انشاء مولا که ما قطع به او پیدا کردیم، این انشاء با دائی باشد، دعایی دو احتمال دارد، تارتن دعایی انشاء مولا جعل دعایی است در نفس مکلف اگر انشاء حکم به دائی جعل دائی شد، ما که قطع به این انشاء پیدا کنیم، آیا اون حکم در مرتبه انشاء میماند یا به مرحله فعلیت میرسد؟ واضح است که این حکم شود فعلی. هر حکم انشائی که ما علم به او پیدا کنیم می شود حکم فعلی. بنابراین اگر حکم انشائی که قطع به او حاصل شده است در موضوع حکم فعلی خودش، یعنی حکم در موضوع همون حکم در مرحله فعلیت اخذ شود، لازمش جمع بین دو حکم فعلی است که هر دو به دائی جعل دائی هم وجود پیدا کرده است و این محال هست، چون احدهما لغو است، وجود هر یک کفایت میکند برای دعویت، دیگه اون دومی میشود بدون اثر، چون بحث تأکید و اینا خلاف فرضه. پس در صورت دوم که حکم انشائی به دائی جعل دائی باشد، با قطع به این حکم اون حکم از مرحله انشاء خارج می شود، می شود فعلی. اگر بنا باشد قطع به حکم انشائی که به دائی جعل دائی انشاء شده است در موضوع همون حکم در مرحله فعلیت اخذ شود، معناش این است که ما دو تا حکم فعلی داریم، یکی اون حکم فعلی که قطع به او پیدا کردیم که اسمشو میذاشتیم انشائی مقتوع، انشائی که قطع به او حاصل شده است عبارت اخرى همون حکم فعلی نیست. و دیگر اون حکم آخری که در مرحله فعلیت بود که در موضوع او قطع به حکم انشائی عقد شده بود، اونم که فعلی است. پس نتیجتا این آقای مکلف دو تا حکم فعلی نسبت به موضوع واحد داره، متعلق واحد دارد، و یقینا یکی از این دو تا میشه چی؟ لغو، و از مولای حکیم لغو صادر نمیشه. این هم وجه دوم. پس وجه دوم و صورت دوم مستلزم اجتماع حکمین فعلیین است که لایعقل است. و اگر بگویید وجه سوم، احتمال سوم این است که انشاء حکم از ناحیه مولا به داعی جعل داعی بوده است، با داعی بوده است، ولیکن داعی او جعل داعی نیست، بلکه داعی مولا امتحان باشد یا ارشاد باشد یا تهدید باشد یا تعجیز باشد و امثال ذلک. انشاء حکم فرموده است، اما نه به داعی جعل داعی، بلکه به داعی دیگر از سایر دوائی. و قطع به حکم انشائی ارشادی را، مثلا از باب مثال، در موضوع همون حکم در مرحله فعلیت اخذ بکنیم، لازمش انقلاب است. اشفیع الله ینقلب و اما هو علیه. چطور؟ زیرا معقول نیست حکم بالغ به مرحله فعلیت اگر حکم مولوی است در مرتبه انشاء یا اقتضاء حکم ارشادی باشد. اگر حکمی در مرحله اقتضاء انشائی است، ارشادی است، تا مرحله تنجز هم برسد، تنجز یعنی همون فعلیت، در همه مراتب ارشادی است. و هاکذا اگر فعلی باشد، ما در محل بحث حکم فعلی، حکمی که ادعا می کنیم در موضوع او قطع به همون حکم اخذ شده است، به حسب اختلاف رتبه خواستیم مشکل را حل کنیم، اگر داعی بر انشاء را ما ارشاد دانستیم، قطع به حکم ارشادی در موضوع همون حکم در مرحله فعلیت اخذ شده باشد، حکم در مرتبه فعلیت اگر ارشادی باشد، همون اجتماع داعیین می شود، احد و ما می شود لغو. اگر حکم مولوی باشد که فرض بحث همین است، لازم می آید انقلاب حکم انشائی از ارشادیت به مولویت، انقلاب حکم از مرحله انشاء که ارشادی بود وقتی به مرحله فعلیت رسید بشود حکم مولوی، و انقلاب محال است. پس نتیجتاً اخذ قطع به حکم در مرتبه انشاء، قطع به حکم انشائی در موضوع حکم فعلی، به تحلیل عقلی از این سه صورت خارج نیست، یا بدون دایی است یا با دایی. دایی یا جعل دایی است که در احکام مولوی است، یا غیر جعل دایی که در احکام غیر مولوی است. اول باشد اجتماع حکمین فعلیین می شود، دومی باشد انقلاب لازم میاد. شق رابع مایه وجود دارد یا نه؟ یا دومی این که انقلاب است دیگه، که به دایی غیر جعل دایی باشد. انشا حکم انشایی به دایی جعل دایی انشا نشده است، به دایی ارشاد باشد، به دایی امتحان باشد، به دایی تعجیز باشد و امثال ذالک. اگر این حکم به این دایی در موضوع همون حکم در مرحله فعلیت عقد شود، ولی در مرتبه فعلیت بگیم حکم مولوی است، این معناش انقلاب است. چرا؟ چون در مرتبه انشاء غیر مولوی بود، به مرحله فعلیت که رسید شد حکم مولوی. و انقلاب شیء اما هو علیه محال هست. اینم بیانی که مرحوم مشایخ در این قسمت فرمودند. و هاکذا در جایی که قطع به حکم انشایی در موضوع حکم مماثل اون حکم اخذ شود، یا باید بگیم بلا دایی است یا معدایی، معدایی یا قسم اول یا قسم دوم. پس بنابراین این که صاحب کفایی ادعا کردن قطع به حکم را در موضوع حکم آخر اگر اختلاف رتبه در میان آمد بلا محذور دانستند، طبق بیانی که عرض کردیم، با این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه قابل قبول نیست. یعنی نتیجتاً چه قطع به حکم در موضوع همون حکم یا حکم مماثل با اون حکم یا مزاد با اون حکم در یک رتبه باشند که صاحب کفایی قبول نکرد و فرمود درست نیست، محذور دارد. در دو رتبه هم باشن که صاحب کفایی ادعا کرد درست است و اشکال ندارد، مرحوم عاشق میگه نه اینم درست نیست. یک بیان البته دارد که در آخر هم بیان میفرمایند که راه حل از این به اصطلاح اشکال که اون را میرسیم، ولیکن تا اینجا این بیان صاحب کفایی ایشون قبول نکردند. بعد اشکالی میکنن مرحوم عاشق. خوب دقت بفرماییم، اگر کسی بگوید این فرمایش شما که اشکال بر صاحب کفایه است در صورتی صحیح است که ما رتبه ای را که در این مقام مورد بحث قرار داده شده است عبارت از مرتبه انشاء و فعلیت بدانیم و اساساً اشکال شما در صورتی است که حکمی که متعلق قطع قرار گرفته است عبارت باشد از حکم انشائی، همون جوری که شما هم بر این اساس اشکال را بیان فرمودید که این حکم که انشاء شده است یا بلا دایی باید باشد یا معد دایی، دایی هم احد الامرین هست و هر سه صورت اشکال داشت. ولیکن اگر طبق مبنای صاحب کفایه که چهار مرتبه برای حکم قائل بود، ما حکم در اینجا رو حکم اقتضایی بدانیم، حکمی که متعلق قطع است، حکم اقتضایی جعل نشده است، هنوز به مرحله انشاء نرسیده است، اقتضای حکم را دارد، به مرحله انشاء و ایجاد نرسیده است تا بگویید این ایجاد با دایی است یا بدون دایی، دایی امر اول است یا امر دوم، به این اصلا نوبت نمی رسد. و ما بنابر این فرض که حکمی که متعلق قطع است را حکم اقتضایی بدانیم، دو تا حکم بیشتر نداریم، دو تا حکم نداریم، یک حکم بیشتر نداریم، و همون حکمی است که در موضوع او قطع به حکم اقتضایی که مسامحتا تعبیر حکم می شود پیدا کرده ایم. قطع به اقتضا، حکم اقتضایی در موضوع حکم فعلی عقص بشود. اینجا نه محضور به اصطلاح انشاء بلا دائمی یا چون اصلا انشاء نیامده است، یا اینکه جمع بین حکمین فعلیه، یا محضور انقلاب شیء اما هو علیه، هیچ یک از این محاضیر ثلاثه به وجود نخواهد آمد. اگر حکمی را که متعلق قطع مولا قرار گرفته است عبارت بدانیم از حکم اقتضایی. پس به عبارت دیگر از نظر عبارت فنی بگیم اینه که فرمایش شما در حقیقت علی کل تقدیرن اشکال بر صاحب کفایه نیست، علی تقدیرن اشکال بر صاحب کفایه است اگر مراد از حکم حکم انشائی باشد، ولی اگر مراد از حکم حکم اقتضایی باشد دیگه اشکال بر صاحب کفایه نمی شود کرد. این اشکالی است که مرحوم عاشق بیان فرمودند. از این اشکال جواب میدن، جواب را عرض بکنیم. حاصل جواب این است که مقتضی که در اینجا بیان شده است از دو حال خارج نیست که تعبیر میکنید که قطع به مقتضی در موضوع حکم فعلی عقص شود، همون حکم. این مقتضی تارتن به معنای سبب فاعلی است و اخرى به معنای غایت. اگر مقتضی به معنای سبب فاعلی باشد، واضح است که اگر مقتضی متعدد شود، مقتضا نیز متعدد می شود. پس هر مقتضی در مرتبه ذات خودش سبب فاعلی است برای ثبوت مقتضا، اما به حد خودش ها. در این صورت اون چرا که ما به عنوان اشکال ذکر کردیم با اندک اختلافی وارد است، زیرا در هر مرتبه اگر مقتضی وجود دارد در همون مرتبه مقتضا باید وجود داشته باشد، و به اعتبار دو مرتبه اگر دو مقتضی شد قطعا دو مقتضا خواهد بود، فاذن یعود المحذور. اما اگر مقتضی را شما به معنای غایت قرار بدید که این خلاف ظاهر عبارت صاحب کفایه است، چون ظاهرا ایشان وقتی تعبیر میکنن حکم به وجود اقتضایی به معنای همون سبب فاعلی قرار میدن، بله اگر به معنای غایتی باشد که دائی بر انشاء شده باشد و حکم واضح است که غایت در مرتبه ذوالقایه وجودی ندارد، بلکه غایت به عنوان اثر ذوالقایه محسوب می شود نه که ذوالقایه اثر غایت باشد. و چون غایت در مرتبه ذوالقایه وجود ندارد، لحاظا تعینی هم ذوالقایه به تعین غایت پیدا نمی کند و در نتیجه دو تا غایت نخواهد شد، و یا برعکس بگیم دو تا ذوالقایه ما نخواهیم داشت. بر این اساس ما نمی توانیم اشکال کنیم که حکم فعلی که معلول غایت خودش هست مماثل باشد با چیزی که هیچ تعینی ندارد. لذا جمع بین حکمین و حکمین فعلیین و امثال ذالک در این صورت به وجود نمیاد. راه حل نهایی که مرحوم عاشق بیان می‌فرمایند این است که ما از این محتملات ثلاث به تعبیر بنده احتمال اول و سوم رو اختیار نمی کنیم. میگیم اولا و این وجه آخر را هم که حکم مرحله اقتضا ببریم این را هم اختیار نمی کنیم، بلکه میگوییم مراد از این دو رتبه مرتبه انشاء و فعلیت است و انشاء اولا با دایی بوده است و ثانیا دایی او هم جعل دایی بوده است. ما گفتیم، یعنی مرحوم عاشق رضوان الله علیه، لازمه این وجه جمع بین حکمین فعلیین است. می فرماین نه. چرا؟ زیرا حکم انشائی که متعلق قطع ما قرار گرفته است و در موضوع حکم فعلی اخذ شده است ممکن است مبتلا باشد به فقد شرط یا وجود مانع، لذا تعبیر می کنند حکم انشائی است. اما حکم فعلی حکمی است که هم شرایط موجود است و هم مانع ندارد. اگر حکم انشائی که متعلق قطع است در حق او فقدان شرط یا وجود مانع متصور است، ما جمع بین حکمین فعلیین نداریم، چون صرف قطع به اون حکم انشائی موجب نمی شود مانع را برطرف کند یا شرایط را ایجاد کند. یکی از شرایط فعلیت حکم قطع بوز یا ما نزل منزلت القطع، ولی شرایط دیگری دارد. پس بنابراین با این وجه می توانیم از این محظور تخلص پیدا بکنیم. پس معالن اگر این راه حل را بپذیریم می توانیم، ولیکن امر به تدبر کردن و اون اینی که این فرض شما جامعه همه موارد نیست. این در جایی به درد می خورد که اون حکم انشائی مبتلا باشد به فقدان شرط یا وجود مانع. اما اگر فرض کردیم که همون حکم در مرحله انشاء که متعلق قطع ما قرار گرفت مانع نداشت، شرایطش هم داشت و ما قطع پیدا کردیم، می شود فعلی یا نمی شود؟ یعود المحظور. امر به تدبر اشاره به اینه که این کلام در همه موارد نیست، بنابر فرض که مانع باشد یا بعضی شرایط نباشد قبوله، ولی اگر فرض کردیم در جایی باشد که حکم انشائی که ما قد پیدا کردیم نه مانع دارد و نه شرطی مفقود است از او، بله کلیت پیدا نمی کنه. صلی الله علی محمد.